سلام جادی هم و داریم با هم کتاب برای پیروزی رو فصل به فصل میخونیم و پیش میریم. فصل 39 هستیم. هر بخش تقدیم به یک گروهی، دسته ای، داستانی، مفهومی میشه. این بخش رو تقدیم میکنیم به جنوب، به همش، از میناب تا تمام لنج ها، اسکله ها، تمام زیرساخت هایی که دارن نابود میشن تو جنگی که من و شما اجازه نداریم بگیم نمیخوایمش. من و شما نمیتونیم بگیم ما نمیخوایم زندگیمون این باشه. برای جنوبی که هنوز از جنگ قبلی زخمیه ولی وارد جنگ جدیدی شده که سرکوبش ظاهراً برای حکومت کم هزینه. متاسفم. امیدوارم روزی بیاد که مردم این کشور بتونن انتخاب کنن چی میخوان باشن. اعتصاب داشت وارد هفته دومش میشد که امپراتوری ضربه ضد حمله زد. ضربه نداری. یادتونه ماجرا چی بود دیگه؟ وبلیا جمع شده بودند، گروه هایی که سعی میکردن به اتحادیا کمک کنن، به همراه پادکستری که میتونست کلی آدم رو تو کارخونه ها بسیج کنه، به همراه بازیکنی که از آمریکا پیوسته بود به چین، کارت‌های پریپیدی رو آورده بود که بازیکن‌ها بتونن بازی کنن و حالا می‌خواستن ضربه بزرگ اقتصادیشون رو به بازی‌ها بزنن. ولی زودتر از اونی که پلن شروع بشه، یه اعتصابی اتفاق افتاد تو دنیای واقعی و مجبور شدن پلنشون رو سریع اجرا کنن. ظاهراً ارتش‌های بزرگی توی بازی می‌جنگن، اجازه نمی‌دن طلایی بدون نظر اونها استخراج بشه توی بازی‌ها. ولی دنیا پیچیده‌تر از این حرف‌هاست. در دنیا یه بازی ها افرادی هستن تحت عنوان بازیگردان ها که بازی ها رو کنترل میکنن. اقتصاددان های، گیمر های، برنامه نویس های، هکر های، افرادی با شم نوک انگشتشون که بازی ها رو نگاه میکنن و چیزها رو توش تقسیم میکنن، تنظیم میکنن. فصل 39. اعتصاب داشت وارد هفته دومش میشد که امپراتوری ضد حمله زد. کانر چند روز بود از اعتصاب خبر داشت، اما فوراً دست به کار نشده بود. اولش مطمئن نبود که اصلاً میخواهد کاری بکند یا نه. انگل‌ها بالاخره همدیگر را مشغول نگه داشته بودند و اعتصاب کننده ها بهتر از هر کاری که او تا آن روز کرده بود، بازارهای طلا را از کار انداخته بودند. هر قدر هم اعتراف به آن درد داشت. کانر یکی از بازیگردان ها بود که بازی‌های بسیار بزرگ استخدامش می‌کردند که یه جایی بشینه ببینه تو بازی چی در جریانه و یکی از شغلهاش این بود که طلا فارمرها رو تشخیص بده و حذف کنه. ولی الان میدید که این حمله‌ای که شده به اقتصاد بازی و اجازه نمیدن طلا فارمرهای دیگه کار کنن و دارن کشته میشن و بقیه چیزها که ما هنوزم 100% نمیدونیم چیه، کاری که داره میکنه اینه که بهتر از هر کاری که کانر تا الان کرده بود داره طلا فارمرها رو کنترل میکنه. اعترافش درد داشت ولی فکر میکرد خب بذارم اینا با هم بجنگن. علاوه بر این، چیزی مسحور کننده در سازماندهی این کاراکترها بود. همه از راه پراکسی ها میامدند، اما او با تماشای برنامه خوابشان و بوکشیدن چت هایشان میدانست در سراسر حاشیه اقیانوس آرام و شبه قاره پراکندند. این بوکشیدن شنوده، در واقع ما شنود میگیم، بو خیلی نمیگیم. کردمش شنود. آنجا در چشم خداییش در مرکز فرماندهی نشسته بود و حس میکرد صندلی ردیف اول یک سیرک کک شگفتانگیز و وحشی را دارد. سیرکی که در آن حشره های عجیب و غریب و زره پوش بی پایان با هم می جنگیدن و در صفهای دقیق و منظم حرکت میکردند که از انضباط نظامی خبر میداد. واقعا یه دوره باب بود با کک ها، کوچولوها، یه سری سیرک را مینداختن. چون ککا میتونن بپرن، ککا میتونن کارهای جالبی بکنن که اگه تنظیم بشن تو اون محیط اون کارو میکنن، حتی ظاهرا دوچرخه سوار میشدن. اما شوخی زمان ما بود که میگفت میخوای بیا خونه سیرک ککمو بهت نشون بدم. اما نمیتوانست بگذارد، یعنی یک کک دارم دوچرخه سوار میشم، اما نمیتوانست بگذارد تا ابد همین کار را بکنن. او تنها کسی در مرکز فرماندهی نبود که متوجه این ماجرا شده بود و بازارهای مشتقه داشتند خبر را میگرفتند. بازارهایی که روی بازار کار میکنند آنقدر دیوانوار بالا و پایین میرفتند که حتی مطبوعات جریان اصلی هم شروع کرده بودند بو بکشند. تو خبرهای اصلی هم بود، مینستریم میدیا، یعنی رسانه مخصوص بازی و اقتصاد و اینا نه، بقیه هم خبرها رو گرفته بودن. بازارهای طلای بازی چند سال قبل خبر عجیب رسانه ها بودند. اما این روزها تنها کسانی که به آنها توجه می‌کردند بازیکن‌ها بودند. معامله‌گرهای حجیم که ثروت‌های عظیمی را کنترل می‌کردند و طلای بازی و گونه‌های فرعی فراوانش را چنان سریع می‌خریدند و می‌فروختند که محو دیده می‌شد. تا اینکه بالاخره بدون شک خبرهایی درباره این وبلی‌ها و نبردهای تمام عیارشان، دور همی‌های بستنی‌شان، گستره جهانی‌شان شروع کرد به بیرون درس کردن و حالا روابط عمومی شرکت روزی 5 بار به مرکز فرماندهی زنگ می‌زد و به دنبال جلسه بود تا توافق کنند به مطبوعات چه بگویند. پس صبح دوشنبه اول وقت همه مرکز فرماندهی را همراه چند نفر از وکیل‌های خونسردتر، یعنی کمتر روان رنجور و پارانوید، و چند نفر از آدم‌های ارشد روابط عمومی در یکی از اتاق‌های هیئت مدیره ام جمع کرد تا جلسه طولانی جلوی وایت بورد داشته باشند. بیل گفت باید همین حالا این انگلا رو ریشه‌کن کنیم. میتونی اون 10,000 تا رو داشته باشی. یادتون باشه شرطی بسته بودن سر اینکه میشه همشون ریشه‌کن کرد یا نه. شرط کانر و بیل در مرکز فرماندهی به شوخی دائمی تبدیل شده بود. اما کانر و بیل میدانستند موضوع مرگ و زندگی است. هر دو بخشی از بازارهای مالی بودند و میدانستند شرط فقط نوع دیگری از تراکنش مالی است و باید با آن پایبند شوخی نبود. لبخند کانر تیره بود. نمیدانست رئیس امنیت به سمت او میآید یا نه. مرد در این چیزها خیلی عملگرا بود. شاید بالاخره کاری از پیش میبردن. میدونی من باهاتم، اما سوال اینه، برای خلاص شدن از شر این آدم ها حاضرین چه بهایی بدین؟ اینکه شما چه بهایی حاضرین برای یه چیزی بدین سوال واقعیه. کیدن گفت هیچ بهایی زیادی نیست. به خودش افتخار میکرد که ماچوترین مرد مرکز فرماندهی است. از آن آدمهایی که درباره کلکسیون اسلحه و مهارت کاراتهشان دهانشان را نمیبندند. ماچو یعنی اونجوری مردونه زمخت. تو ایران باب شده میگن تستسترونی. که اصلا میگه من عاشق خونم، وای خیلی حال داد، یه جسد کثافت دیدم، خیلی من قویم چون میتونم اونو ببینم. یا مثلا کاراته، اصلا من همه ضرباتم بلدم. یا من چقدر تفنگ دوست دارم. و اینجور تیپایی که فکر میکنن مردونگی به اینه. شاید کیدن 20 سال پیش کمربند سیاه بود، اما 5 سال در مرکز فرماندهی او را به شکلی خیره کننده چاق و بیگردن کرده بود و دیگر نمیتوانست یک طبقه پله را بدون نفس زدن بالا برود. بیل که خودش هم سبک وزن نبود سرش را گرداند و ما نگاهی شبیه ماهی زل زد به کیدن. خورناس تحقیرآمیزی که چیزو گفت آه واقعا؟ کیدن که جلوی اتاقی پر از آدم به چالش کشیده شده بود سرخ شد و سر حرفش ایستاد. لعنتی، معلومه این دزدا توی دنیاهای ما هن. ما میتونیم بیشتر ازشون خرج کنیم و بهتر ازشون هم مانور بدیم. فقط باید جرأت داشته باشیم هر کاری که لازمه بکنیم، به جای اینکه مثل همیشه جا بزنیم. بیل دوباره خورناس کشید، صدایی مثل میکسر سیمان دوچار سوء هاضمه. هیچ بهایی زیاد نیست؟ نه. حتی خاموش کردن بازی اون بها زیاد نیست؟ مهمل نگو. فکر نمی کنم من کسی باشم که مهمل میگه. یه سقفی هست برای اینکه این شرکت چقدر میتونه خرج این عوضی ها کنه. اگه بیرون کردنشون از بازی بیشتر از باقی گذاشتنشون برامون هزینه داشته باشه، داریم به پای خودمون شلیک میکنیم. پس بیاین حرف زدن درباره جا زدن و هیچ هزینه زیاد نیست رو بس کنیم و چند پارامتر تعیین کنیم که بشه تبدیلشون کرد به عمل. باشه؟ من فقط میخواستم بگم. بیل از صندلیش بلند شد و کامل برگشت تا رو به کیدن بایستد و با نگاهی خشک کننده او را در جای خود میخکوب کرد. گفت برو، فقط برو. طراح مرحله نسبتا خوبی هستی، طراح مرحله بازی، اما بهتر از تو هم دیدم و به عنوان آدم کاملا به درد نخوری. بجز شعارهای احمقانه هیچ چیز مفیدی برای اضافه کردن به این بحث نداری. شعارهای احمقانت هم شنیدیم. برو پالادینتو باف کن و یه کار دیگه بکن و بذار آدم بزرگ ها بحثو ادامه بدن. سکوت روی اتاق جلسه فرود آمد. کانر که جلوی اتاق ایستاده بود به این فکر کرد که به بیل بگوید کوتاه بیاید. اما مسئله این بود که حق با او بود. کیدن واقعا عوضی تمام عیاری بود. و اگر میگذاشت حرف بزند فقط حواس همه را از انجام اصل کار پرت میکرد. کیدن لحظه ای با دهانی باز مثل ماهی نشست و بعد دور اتاق را برای پیدا کردن پشتیبان نگاه کرد. هیچ کس نبود. بیل با تحقیر حرکت کوچکی کرد. انگار دارد او را از اتاق میراند. صورت کیدن از قرمز به بنفش متمایل شد. نوشتم اصلی کار کار اصلی باید باشه. کانر گفت فقط برو. و همین تعلیق اتاق را فرو. کیدن مثل سگ کتک خورده از اتاق بیرون خزید و همه دوباره به کانر برگشت. کانر گفت خب موضوع اینه. این باید درباره حل مسئله باشه. نه جست گرفتن یا مثل گوریل کوبیدن به سینه هامون. پس بچسبیم به مسئله. و سری به سمت بیل تکاند. بیل ایستاد و برگشت رو به جمعیت. اینها چیزهایی هستند که جواب نمیدن. آدرس های آی پی. از پروکسی های سراسر آمریکا وارد میشن. و سریعتر از اون که ما بتونیم تو فهرست سیاه بذاریمشون پروکسی عوض میکنن. تازه کلی مشتری قانونی هم داریم. بیشتر مهاجرها که تو چین و جاهای دیگه آسیا زندگی میکنن. اونا هم از همین پروکسی ها استفاده میکنن تا از مسدودسازی شبکه محلیشون رد بشن. اما حتی اگر حاضر بودیم برای متوقف کردن طلا فارمرها این مشتری ها رو هم بندازیم زیر اتوبوس، بازم در عمل نمیتونستیم. این هم جواب نمیده. ردگیری پرداخت. این حساب ها با کارت های پیش پرداخت قانونی خریداری شدن. به عبارت دیگه فارمرها همه مشتری های پول دهندن. میتونستیم کارت های پیش پرداخت رو قطع کنیم و فقط کارت اعتباری قبول کنیم. اینها همشون فقط کارت پیش پرداخت دارن. ولی هر بچه‌ای توی آمریکا و کانادا و اروپا که هزینه حسابش رو با کارت‌های پیش پرداخت مغازه سر کوچه‌اش میدم قطع میشه. این مشتری‌ها خیلی زیادن که باید بندازیمشون زیر اتوبوس. اونها هم فقط میرن سراغ یکی از رقیب‌های ما. تازه اون کارت‌های پیش پرداخت مثل طلا میمونن. بچه‌ها می‌خرندشون، نصف وقتا اصلا استفاده‌اش هم نمی‌کنن. پول مفت برای ما. آخری هم جواب نمیده. پروفایل رفتاری. بله، این کاراکترها رفتارهای کلیشه‌ای دارن. مثل اینکه ساعت‌ها همون کارهای تکراری رو می‌کنن و گرایند می‌کنن. یا وارد این نبردهای عظیم و حماسی میشن. اما این ویژگی تعداد عظیمی از بازیکن‌های عادی هم هست. باز هم اینها آدم‌هایین که نمی‌خوایم بندازیمشون زیر اتوبوس. یکی پرسید پس چه چیزی جواب میده؟ کانر سر تکان داد. یک چیزی که میدونم میتونیم بکنیم اینه که از دستگیری هایی که انجام میدیم بهره بیشتری بگیریم. وقتی یک فارمر رو با قطعیت شناسایی کردیم، باید بتونیم با عقب رفتن در رد آدم هایی که باهاش چت کردن، کسایی که باهاش پارتی کردن، یعنی با یه گروه حمله کردن، اعضای گیلدش و این جور چیزها، شبکه بزرگترش رو پیدا کنیم و اونا رو از کار بندازیم. بیل سرش رو تکان میداد و صدای قرش مانند درآورد. این صدای اتوبوس تویه که داره از روی بازیکن‌های قانونی بیشتری رد میشه. این گربه‌ها میتونن خیلی راحت فقط با جذب بازیکن‌های عادی برای حمله ها و مبارزه هاشون این استراتژی ما رو به فنا بدن. لعنتی، ما خودمون بازی رو همینطوری طراحی کردیم که هر کسی میتونه با هر کسی وارد تیم بشه. فیرکس حرفشان رو برید و گفت ردگیری پول آسان‌تره. نگاهش از این چهره به آن چهره حرکت میکرد. منظورم اینه که این تیپ فارمرها بالاخره باید تلاششون رو خرج یا نقد کنن. و اگر ما از هر بازیکنی که خریده پسش بگیریم؟ کانر گفت اونا دیوونه میشن. جواب شنید؟ خریدن طلا خلاف شرایط استفاده از بازیه. خودشون میدونن تقلب میکنن. حقشونه. بر چه اساسی میتونن شکایت کنن؟ هر بار که لاگین میکنن این شرایط رو قبول میکنن. کانر آه کشید. شرایط استفاده 18 صفحه نمایش طول داشت و برای فهمیدنش مدرک حقوق لازم داشتید. هر فعالیت قابل تصور درون بازی را ممنوع کرده بودند تا خود خوشگذراندن و هر چیزی مشابه آن را. از نظر فنی هر بازیکن هر روز شرایط را نقض می‌کرد. یعنی اگر می‌خواستند می‌توانستند هر کسی را هر وقتی از بازی بیرون بیندازند. حتی این هم در شرایط ذکر شده بود که کوکاکولا گیمز با مسئولیت محدود حق دارد حساب شما را در هر زمان و به هر دلیل خاتمه دهد. گفت مسئله اینه که خیلی از بازیکن‌ها فکر می‌کنن خرید طلا اشکالی نداره. بالاخره خود ما هم همیشه تو صرافیامون داریم طلا می‌فروشیم. اگر هر حسابی رو که در خرید طلا فارمینگ دخیل بوده نابود کنی، دنیا رو چیزی حدود 80% خالی کردی. توانشو نداریم. کسی گفت 80% امکان نداره. گفت ببین من چند ماه دنبال این فارمرهام. این اولین باره که واقعا سعی کردیم سیستماتیک باشون برخورد کنیم. به جای اینکه فقط وقتی فعالیت کمی شدید میشه بکوبیمشون زمین، الان داریم سیستماتیک باشون برخورد میکنیم. اگر بخوای میتونم عددها رو بهت نشون بدم. نشونت بدم چطور به این رسیدم. اما فعلا فقط بپذیریم که من متخصص این موضوعم و عددو از خودم در نیاوردم. فیرفکس سرخورده به نظر رسید. گفت باشه. پس میخوای بری سراغ نابود کردن شبکه فارمرهایی که دستگیر میکنیم. همه میدونیم شکست دادن این طرح چقدر ساده است. کانر شاله انداخت. چانه بالا انداخت. باشه. البته بالاخره دورش میزنن. اما مدتی فرصت داریم بهشون فشار بیاریم. بیل گلویش را صاف کرد و دوباره سر تکان داد. هیچ تصوری داری که باید چقدر داده تراکنشی ذخیره کنیم تا سابقه هر کسی رو که هر بازیکن تا حالا باهاش حرف زده یا جنگیده نگه داریم؟ و بعد هر بار که یک بازیکن رو میگیریم یکی باید همه اون تراکنش ها رو یکی یکی مرور کنه تا مطمئن بشیم همدست واقعی رو میگیریم نه یه ره گذر بیگناه. همه این آدم ها قرار از کجا بیان؟ کسی در جمع بیربوت وکیلی که کانر کمتر از همه از او متنفر بود گفت ترکای مکانیکی چطورن؟ کانر و بیل با دهان باز به هم خیره شدن. وکیل کمی عصبی به نظر میرسید. منظورم اینه؟ کانر گفت معلومه و میتونیم مجانی انجامش بدیم. فقط بذاریم ترکا هر طلایی رو که از حساب بازیکنهای گیر افتاده به دست میارن برای خودشون نگه دارن. یکی از اقتصاددانهای دیگر پالمر جوان بود و کانر را یاد خودش در چند سال قبل میداد. کانر از او متنفر بود. دست مشتاقش بالا پرید. گفت فکر میکردم هدف اینه که همه اون طلا رو از بازار بیرون نگه داریم. اگه به این گومباها اجازه بدیم بازار رو با پول ارزون غرق کنن، چطور میتونیم عرضه پولمون رو کنترل کنیم؟ کانر دستش رو تکان داد. بله، از دیدگاه نظری این گربه ها بیرون از برنامه ریزی پولی ما هست. اما حتی اگر با تمام توان هم برن، بازار رو اونقدر تکون نمیدن. و اگر دادن، میتونیم عرضه رو از طرف خودمون محدود کنیم. یا هزینه های پایه درون بازی رو بالا پایین کنیم. و اینطور نیست که ترکا فوراً برگردن و طلا رو خرج کنن. یا از راه یکی از صرافی‌های رسمی بریزنش تو بازار. مخصوصاً اگر تو این دوره نرخ تبدیل رو پایین‌تر نگه داریم. پالمر جوان دوباره دهانش را باز کرد و کانر جلویش را گرفت. ببین، همه اینها قابل مدل سازیه. فرض کنیم میتونیم از پس عرضه پولی بر بیاییم و رد بشیم. ته ذهنش میدانست دارد یک مسئله بلقوف قابل انفجار را با بیخیالی خیلی بیشتر از آنچه واقعا شایسته بود کنار میزند. اما واقعیت این بود که این فرصت او بود تا یک بار برای همیشه حساب طلا فارمرها را برسد. با تمام وزن شرکت پشت سرش. و اگر این کار اقتصاد را کمی به هم میریخت، خب بعدا درستش میکردن. بالاخره اقتصاد دست خودشان بود. بعدتر پشت میزش در مرکز فرماندهی، سرش را از فیت‌ها بالا آورد و اتاقی پر از باهوش‌ترین و سرسخت‌ترین آدم‌های شرکت، آدم‌های دنیا را دید که همه روی یک کار خم شدند. بیرون کشیدن انگل‌هایی که او ماه‌ها دنبالشان کرده بود. درست است که خودش هم زمانی نوعی طلا فارمر بوده یا با سفته بازی روی دارایی درون بازی. ولی خب که چی؟ او حالا به چیزی بهتر ارتقا پیدا کرده. واقعیت این بود که روی زمین جا نبود برای اینکه چند میلیون طلا فارمر تبدیل شوند به مدیران پردرآمد بازی‌های ویدیویی. واقعیت این بود که اگر مجبور بودی کیک را به تعداد کافی برش بزنی تا به همه یک تکه برسد، آخرش تکه ها اینقدر نازک می‌شدند که می‌شد از میانشان آن طرفشان را دید. وقتی 30,000 نفر یک سیب را شریک می‌شوند، هیچ کس سود نمی‌برد، مخصوصاً خود سیب. نقل قولی بود که یکی از استادهای اقتصادش گوشه وایت بوردش نوشته بود و پاک نکرده بود و هر وقت دانشجویی شروع میکرد به وراجی درباره دلسوزی برای فقرا، استاد پیر فقط به تخت ضربه میزد و میگفت حاضری نهارتو با 30,000 نفر شریک بشی؟ و لعنتی، دست کم 3,000,000 تلا فارمر در دنیا بود. بگذار خودشان سیپای لعنتی خودشان را پیدا کنند. این تفکر کسی که داره بازی رو میچرخونه. من و شما اون پایین تریم. ولی ببینیم اونا چی کار میکنن. داستان بسیار جالبه و الان تقریبا فهمیدیم چی شده. وبلیا ریختن، طلا رو خودشون فارم میکنن و اقتصاد رو کنترل میکنن و نمیذارن کسی دیگه بیاد این طلا فارمرها رو بکشه. اونجوری که قبلا میومد میکشه. چون جنگجوهای خوبی هم داره. بریم فصل بعد. به امید بهتر شدن وضع ایران. ته ذهنم دائما اون میچرخه. متاسفیم ازش. کاش اجازه ای داشتیم انتخابی بکنیم. و انتخاب خواهیم کرد. حتی اگه اجازه نداشت.